بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 118 سطر 13 استاد مروی جلسه 61 مورخه 22/9/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الزرر والعسر من أن التوفيق بين دليليهما ودليل التكليف هذا الوضع المتعلقين بما يعمه. بحث در بررسی مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد می باشد. عرض شد این مقدمه مرکب از سه قسمت است. قسمت اولین بود که گفتند احتیاط اگر موجب اختلال نظام باشد عقلاً جایز نیست و اگر احتیاط موجب عسر و حرج باشد شرعاً احتیاط واجب نیست، به خاطر این که دلیل نفی عسر و حرج حاکم بر دلیل وجوب احتیاط می باشد. مرحوم آخوند فرمودند این قسمت اخیر کلام شما رو قبول نداریم، به خاطر این که احتیاط ولو موجب عسر و حرج باشد دلیل نفی عسر و حرج حاکم بر وجوب احتیاط نمی باشد، لذا بازم احتیاط واجب. در توضیح کلام مرحوم آخوند دو مقدمه رو در جلسه قبل عرض کردیم که خلاصش این شد، اینا رو یادداشت کردید و نوشتید، خلاصش این شد. مقدمه اول گفتیم لا عسر لا حرج لا ضرر فی الاسلام. مرحوم آخون می فرماین اون چی که نفی شده متعلق تکلیف است. مرحوم شیخ فرمودن اون چه که نفی شده حکم ضرری، حکم حرجی، حکمیست که منشأ عسر بشه. مقدمه دومی که عرض کردیم گفتیم عسر و حرج تارتن در متعلق تکلیف توضیح دادیم، مثل این که خداوند میفرماید وضو بر شما واجبه، وضو بر ما عسر و حرجیه، ولی تارتن در امتثال تکلیفه یا در احراز امتثال تکلیف عسر و حرجه، در خود متعلق تکلیف عسر و حرج نیست. مثال زدیم، مثل این که مولا میفرماید با نماز با لباس پاک نماز بخون، خب یه عسر و حرج نداره، انسان لباس پاک تنش میکنه نماز میخونه، ولی گاهی عسر و حرج در احراز امتثاله، یعنی لباسهاش بین 100 تا لباس مشتبهه، یکی از اینا یقین داره پاکه، اگه بخواد احراز کنه امتثال تکلیف مولا رو باید 100 تا نماز بخونه و این موجب عسر و حرجه. این دو مقدمه رو اشاره کردیم، یادداشت کردیم. حالا بعد از این دو مقدمه استدلال مرحوم آخون، دقت کنید. مرحوم آخون میفرماین ما بررسی میکنیم، شما که میگید اینجا احتیاط موجب عسر و حرج است، اینجا عسر و حرج در متعلق تکلیف نمی باشد، به خاطر این که اگر شما علم یا علمی می داشتید، باب علم و علمی منصد نبود، شما می دونستید در بین این 500 مورد مشتبه به 100 موردش مثلا تکلیف تعلق گرفته، متعلق تکلیف رو انجام میدادید، هیچ عسر و حرجی نبود. ولی الان فرض این است که شما چون تکالیفتون مشتبه است، برای احراز امتثال تکلیف باید دچار عسر و حرج بشید، پس عسر و حرج در متعلق تکلیف مولا نمی باشد. وقتی عسر و حرج در احراز امتثال بود نه در متعلق تکلیف، ما در مقدمه اول گفتیم که لا عسر ولا حرج به نظر مرحوم آخوند در جای جاری است که متعلق تکلیف عسر و حرج داشته باشه، و اینجا عسر و حرج در احراز امتثال تکلیف است نه در متعلق تکلیف، لذا لا عسر ولا حرج شامل اینجا نمیشه؟ ادله احتیاط با حکم عقل ثابته؟ میگه باید احتیاط کنی ولو منجر به عسر و حرج بشه. خوب دقت کنید، در پایان این استدلالشون دو نکته رو اشاره میکنن. یک، میفرماین بله اگر اینجا یک دلیل لفظی شرعی می داشتیم که می گفت یجب الاحتیاط، اگه همچه دلیل لفظی شرعی می داشتیم و احتیاط و حکم عقل واجب نبود، در اینجا ما می گفتیم این احتیاط شده متعلق تکلیف. مولا گفته یجب الاحتیاط، خود احتیاط متعلق تکلیف است، این متعلق تکلیف عسر و حرج داره، لا عسر فی الاسلام، این متعلق تکلیف و این احتیاط رو بر می داره، میگه احتیاط لازم نیست. ولی شما مبناتون این بود که وجوب احتیاط به حکم عقل است از باب تنجز علم اجمالی. اگه وجوب احتیاط به حکم عقل باشه لا محاله لا عسر ولا حرج، میگه متعلق تکلیف اگه عسر و حرج داشت من بر می دارم. اینجا متعلق تکلیف عسر و حرج نداره، در امتثال تکلیف ما دوچار عسر و حرج شدیم. فعلیه لا عسر ولا حرج نمیتواند حاکم باشد بر وجوب احتیاط عقلی. نکته دوم، میفرماین نعم، باز استدراک میکنن، بله طبق مبنای شیخ انصاری اینجا لا عسر ولا حرج حاکم بر احتیاط هست، به خاطر اینکه در مقدمه در جلسه قبل گفته بودیم شیخ انصاری می‌فرماید مفاد لا عسر این است که اگر حکم شرعی منشأ عسر و حرج باشه و این حکم رو شارع برداشته، نفیش کرد و در ما نحنفی اون چه که سبب شده ما احتیاط کنیم و دوچار عسر و حرج بشیم تکلیف مولاست. اگر مولا حکمی نمی داشت عسر و حرجی نبود، احتیاطی نبود، چون حکم مولا سبب عسر و حرج شده پس این احکام برداشته شده، احتیاط در اطرافش لازم نیست تا جایی که موجب عسر و حرج میشه. پس نتیجه تا اینجا این شد، اگر احتیاط موجب عسر و حرج باشه طبق مبنای مرحوم آخون، بازم احتیاط لازم ولو سخت باشه، مشکل باشه، ولی طبق مبنای شیخ انصاری به مجردی که احتیاط موجب عسر و حرج شد اونجا ادله عسر و حرج حاکم بر احتیاط و میگه احتیاط لازم نمی باشد. خب این قسمت بخونیم، یک کمی پیچیدگی داشت، بعد یک اشاره به کلامی از مرحوم شیخ میکنن که مطلب ندارد. از یک خط بالاتر از اون چی که دیروز ما در جلسه قبل اشاره کردیم، و اما فی ما لا یوجب، اما در جایی که احتیاط باعث نمی شود اختلال نظام را، فمحل نظر، این که احتیاط واجب نباشه محل نظر بلکه منع است. چرا؟ لعدم حکومت قاعدت نفی العسر والحرج، چون حاکم نیست قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده احتیاط. چرا قاعده نفی عسر و حرج حاکم بر قاعده احتیاط نیست؟ و ذالک لما حققناه، به خاطر اون چیزی است که ما او را ثابت کردیم، فی معنا ما دل علی نفی الضرر والعسر، در ضمن قاعده لا ضرر، در معنای اون روایاتی که دلالت میکنن بر نفی ضرر و عسر ما ثابت کردیم. چی رو ثابت کردیم؟ در ضمن بحث لا ضرر و لا عسر این مطلب رو ثابت کردیم، من ان توفیق بین دلیلیهما، از این که جمع بین دلیل نفی عسر و حرج و دلیل تکلیف علی الوضع و دلیلی که دلالت میکنه بر حکم تکلیفی، مثل این که دلیل میگه وضو واجبه اول وضع، یا دلیلی که دلالت میکنه بر حکم وضعی اوفو بالعقود میگه وفاء به عقد لازمه، خب یک دلیل میگه وضو واجبه وفاء به عقد هم واجبه، از این طرف لا عسر ولا حرج میگه ممکنه وضو حرجی باشه، ممکنه عقد عرض کنم یه طرف مقبول شده باشه لزوم عقد عسر و حرج باشه. چطور جمع کنیم بین این دو؟ ما گفتیم من ان توفیق، جمع بین دلیل نفی عسر و حرج و دلیل حکم تکلیفی یا وضعی که تعلق میگیرن به اون چه که شامل می شود اون عسر و حرج را، دلیل وجوب وضو میگه وضو واجبه ولو موجب عسر و حرج باشه، عقد واجب الوفاست ولو موجب عسر و حرج باشه، شامل عسر و حرج میشن. از اون بر لا عسر و لا حرج میگه نه خیر عسر و حرج وجود نداره. چجور جمع کنیم بین این دو؟ اینطوری جمع کردیم، هو نفیهما عنهما، نفی اون عسر و حرج است
از این تکلیف و وضع در باب حکم تکلیفی و حکم وضعی عسر و حرج نفی شده، اما به لسان نفی ما، به لسان نفی متعلق تکلیف، متعلق تکلیفی که عرض کنم وضعی و یا تکلیف و یا حکم تکلیفی باشد، لا عسر و لا حرج و لا ضرر، میگه نفی متعلق تکلیف است. وقتی چنین شد فلا یکون له حکومت علی الاحتیاط العسیر، نمی باشد برای این دلیل نفی عسر و حرج حکومت بر احتیاطی که موجب عسر و حرج می شود. احتیاط موجب عسر و حرج، لا عسر حاکم بر این احتیاط نیست. چرا؟ به خاطر این که لا عسر میگه عسر اگه در متعلق تکلیف بود برداشته شده، اینجا عسر در متعلق تکلیف نیست، اینجا عسر در احراز امتثال تکلیفه، چنانچه اشاره میکنن. البته اذا کان به حکم العقل، اگر احتیاط به حکم عقل باشه، این اذا کان به حکم العقل اشاره به نکته اولی است که ما از خارج توضیح دادیم. اگه همینجا احتیاط به حکم شرع باشه، شارع بگه یجب الاحتیاط، خود احتیاط میشه متعلق تکلیف، ادله نفی عسر و حرج میگه اینجا متعلق تکلیف عسر و حرج داره، پس احتیاط برداشته شده. ولی اگه احتیاط به حکم عقل باشه، لا عسر ولا حرج حاکم بر اون نیست. چرا؟ لعدم العسر فی متعلق تکلیف. چرا لا عسر ولا حرج حکومت بر احتیاط نداره؟ به خاطر این که عسری نیست در متعلق تکلیف. متعلق تکلیف ما اگه معلوم باشه، شما میگید باب علم و علمی منسده. اگه باب علم و علمی منسد نبود، شما به صد تا تکلیف علم داشتید عمل میکردید. پس در متعلق تکلیف عسر و حرج نیست. و انما هو فی الجمع بین محتملاتی احتیاطن، اون عسر در جمع بین محتملات تکلیف از احتیاطن. یعنی شما این 500 مورد رو باید جمع کنی، به اینها عمل کنی تا احراز کنی امتثال تکلیف رو. پس عسر و حرج در جمع بین محتملات یا در احراز امتثال تکلیفه. وقتی چنین بود لا عسر ولا حرج شامل اینجا نمیشه. نعم لو کان معناه نفی الحکم. بله اگر ما مبنای شیخ انصاری رو بگیریم، بله اگر معنای اون نفی عسر و حرج نفی حکم باشد، لا عسر ولا حرج یعنی حکمی که موجب عسر و حرج برداشته شده، اگر معنای این دلیل لا عسر ولا حرج نفی حکمی باشد که ناشی شده از قبل اون حکم عسر و حرج، کما قیله، چنانچه شیخ انصاری فرموده لا عسر معناش یعنی نفی حکمی که موجب عسر و حرج بشه، اینجا قبوله. لکانت قاعدت و نفیهی محکمتن علا قاعدت الاحتیاط، هر آینه می باشد قاعده نفی عسر و حرج حاکم بر قاعده احتیاط. چرا؟ چون لا عسر میگه هر حکمی که منشأ عسر و حرج بشه برداشته شده، اینجا در باب احتیاط عسر و حرج از منشأش تکالیف مولاست، پس این تکالیف برداشته شده. لأن العسر حین اذن، عسر و حرج در این هنگام می باشد از قبل تکالیف مجهوله، چون تکالیف مجهوله منشأ عسر و حرج شده. فیکون منفیتن به نفیه، پس این تکالیف نفی شده به نفی عسر و حرج. وقتی عسر و حرج نفی شد، بنابر تفسیر شیخ انصاری هر حکمی که موجب عسر و حرج باشه نفی شده، لذا در اینجا دیگه این تکالیف منفی خواهد بود. بلا یخفا انه علی هذا. در اتمام این بحث یک کلام دیگر رو از شیخ انصاری از صفحه 112 رسائل نقل میکنم و ردش میکنم. این دیگه خیلی پیچیدگی نداره. قبل از بیان کلام شیخ انصاری و ردش، یه مقدمه تکراری رو اشاره کن. مقدمه این است که بارها گفتیم اطراف علم اجمالی اگر برخی از این اطراف از محل ابتلا خارج شد. حالا انسان مضطر بود انجام بده یا عسر و حرج داشت. خلاصه اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی منحل میشه و دیگه منجز نیست. این بارها بهش اشاره شده و قانون مسلم است. حالا بعد از این نکته دقت کنید، شیخ انصاری در این باب فرموده است ما علم اجمالی داریم به تکالیف شرعی. خب عقل حکم میکنه باید احتیاط کنیم. برخی از اطراف احتیاط درش موجب عسر و حرجه. خب بنابراین نسبت به اون اطرافی که احتیاط موجب عسر و حرج، ما احتیاط نمی کنیم، ولی نسبت به سایر اطراف ما باید احتیاط کنیم. مرحوم آخوند می فرمایند این حرف باطله. اگر برخی از اطراف علم اجمالی به خاطر عسر و حرج از اطراف علم خارج شد، دیگه علم اجمالی منحله. در سایر اطراف احتیاط لازم نیست، مگر این که ما این وجوب احتیاط در بقیه اطراف رو به دلیل خاص شرعی ثابت کنیم. مثلا در ما نحن فی بگوییم درست بعضی از اطراف عسر و حرج داره، اون اطراف از تحت علم اجمالی خارج، لازم نیست احتیاط کنی. نسبت به سایر اطراف دلیل خاص شرعی داریم و اون دلیل یکی اجماع است، یکی اهتمام شارع به احکامش. لذا اجماع و اهتمام شارع به احکام خودش ما رو وادار میکنه که در سایر موارد احتیاط بنمایی. با ذکر این نکته بحث مرحوم آخون در رابطه با قسمت اول مقدمه چهارم تمام شد. نتیجه این شد که مرحوم آخون می فرماین در فرض که ما قبول کنیم باب علم و علمی منسدس احتیاط اگر موجب اختلال نظام باشه جایز نیست انسان احتیاط کنه، ولی احتیاط اگر موجب عسر و حرج باشه، اگر موجب عسر و حرج باشد انسان باید احتیاط کنه، ولو این احتیاط منجر به عسر و حرج هم بشود. و اما قسمت دوم، مستدل گفت حالا که باب علم و علمی منسدس به اصول عملیه هم نمیتوانیم مراجعه کنیم. مرحوم آخوند اینجا وارد بررسی این قسمت میشه، میفرماین شما علم اجمالی دارید به تکالیف شرعیه، بسیار. شما میگید در اطراف و موارد شبهه نمیتونیم اصول عملیه جاری کنیم. ما این مسئله رو بررسی میکنیم، میگوییم اصول عملیه بر دو قسم است، تارتن مثبت تکلیف است و تارتن نافی تکلیف. اگر اصول عملیه مثبت تکلیف باشه هیچ اشکالی نداره ما اصول عملیه جاری کنیم. مثلا فرض کنیم من اجمالاً میدانم یه تکالیفی داره، حالا رسیدم به نماز، مسافرم، یه مقداری راه از شهر دور شدم، اجمالاً میدانم یا نماز قصر بر من واجبه یا تمام. خب اینجا چه اشکال داره بیام اصالت الاشتغال جاری کنم؟ عقل حکم میکنه، میگه ذمه‌ات به نماز قطعا مشغوله، نمیدونی قصر تنها بخوانی ذمه‌ات بری شده یا نه. اصالت الاشتغال میگه هم قصر بخوان و هم تمام تا عقلن یقین کنی ذمت بریشو. چه عیب داره در اینجا من این اصل اصل اشتغال یا احتیاط رو جاری کنن، هم نماز قصر رو بخونم هم تمام. یا مثال دیگه که خود مرحوم آخون اشاره میکنن، در عصر غیبت هست، شک دارم نماز جمعه واجبه یا نه، استصحاب کنم بقای وجوب نماز جمعه را، روایت لا تنقض الیقین بشک عام است، شامل این موردم میشه. من استصحاب کنم بقای وجوب نماز جمعه را، نماز جمعه بخوانم، این استصحاب با اون علم اجمالی منم هیچ تضادی نداره. من علم اجمالی داشتم به تکالیف، خب استصحابم میگه تکلیف داری، استصحاب تأیید کرد علم اجمالی من رو، من نماز جمعه میخوانم. پس نتیجه این شد در اطراف علم اجمالی اگر اصول عملی مثبت تکلیف باشد هیچ مانعی نیست از این که ما اصول عملیه رو جاری کنیم. یه سوال و جوابیست، ببینیم بعد میرسیم اشاره کنیم یا نه. ولا یخفا انه علی هازا لا وجه لدعوه استقلال العقل به وجوب الاحتیاط. مرحوم آخون اشاره به کلام شیخ انصاری میکنه، میگن مخفی نماند انه علی هازا، یعنی بنابراین مبنای شیخ انصاری که شیخ انصاری فرمودن لا عسر ولا حرج حاکم بر دلیل احتیاطه، میگه در مواردی که احتیاط موجب عسر و حرج، احتیاط نکن. علی هازا که ادله عسر و حرج حاکم بر ادله احتیاطه، دیگه لا وجه لدعوه استقلال العقل، وجهی نمیماند برای ادعای شیخ انصاری استقلال عقل را به وجوب احتیاط در بعضی از اطراف. شیخ انصاری فرموده در بعضی از موارد احتیاط موجب عسر و حرج، اونا رو کنار بذارید، ولی در سایر موارد عقل میگه باید احتیاط کنید. وجوب احتیاط در بعضی از اطراف بعد از رفع ید از احتیاط در تمام اطراف، بعد از این که فرموده احتیاط در تمام اطراف، عرض کنم که جایز نیست چون موجب عسر و حرج میشه، از تمام موارد رفع ید میکنیم، میگیم در سایر موارد احتیاط لازمه. میفرماین نه دیگه، اینجا علم اجمالی ما منحل میشه، وقتی علم اجمالی منحل شد دیگه عقل حکم نمیکنه در سایر موارد احتیاط کنید، بل لابد من دعوا وجوبه شرعا، بلکه اینجا لابدیم از این که ادعا کنیم وجوب احتیاط رو شرعا به کمک دو تا دلیل دیگه، کما اشرنا الیه در بیان مقدمه ثالثه، به حکم اجماع و به حکم این که شارع اهتمام به احکام شرعیه داره، ما دیگه باید دنبال احتیاط بریم، چون علم اجمالی ما منحل شد و دیگه به درد استدلال نمیخوره، نمیتونیم بگیم عقل حکم به وجوب احتیاط میکنه، نه، از راه اون دو دلیل باید وجوب احتیاط رو ثابت کنیم. فهم و تأمل جیدن. و اما رجوع الی الاصول، اما قسمت دوم مقدمه چهارم انسداد که میگفت حالا که علم اجمالی به تکالیف داریم، باب علم و علمی هم منسده، به اصول عملیه نمیتونیم مراجعه کنیم. مرحوم آخون میفرماین اما رجوع به اصول عملیه، فبن نسبت الی اصول المثبته، اما نسبت به اصولی که مثبت تکلیف هستن، که اون اصول بیان از احتیاط یا استصحابی که مثبت تکلیف باشه. این مثبت این صفت برای استصحاب دیگه. احتیاط همه جا مثبت تکلیفه، اصالت الاشتغال همه جا میگه ذمت مشغوله، حتما باید این اطراف رو انجام بدی. ولی استصحاب گاهی مثبت تکلیفه، مثل اینکه استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو. گاهی استصحاب میشه نافی تکلیف. شک دارم در این که دعا عند رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست. استصحاب عدم ازلی میکنم، میگم در ازل که واجب نبوده، الانم استصحاب میکنم عدم وجوب رو. پس فعلا بحث در استصحابی است که مثبت تکلیف باشه. نسبت به اصول مثبته تکالیف از احتیاط یا استصحابی که مثبت تکلیف باشه، فلا مانع عن اجرائها عقلا، هیچ مانعی نیست از اجرای این اصول عقلا. هیچ مخالفتی با علم اجمالی شما پیش نمیاد. علم اجمالی شما مثبت تکلیفه، این اصول عملی هم مثبت تکلیفه، مع حکم العقل. با اینکه در باب احتیاط و اشتغال عقل حکم میکنه به اینکه ذمت مشغول به نمازه، حتما قصر و تمام بخوان تا اینکه ذمت بری بشه. و عموم النقل، و در باب استصحاب عموم نقل، لا تنقض الیقین بالشک، این مورد رو هم شامل میشه. میگه استصحاب کن وجوب نماز جمعه را و نماز جمعه بخوان. هازا ولو قیل بعدم جریان الاستصحاب فی اطراف العلم اجمالی. اشاره به یک سوال و جواب در قید این بحث که توضیح داره، نمیرسیم، باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله.